بسم الله الرحمن الرحیم.
و هاکذا لو قلت الانسان حیوان دائما فان الماده هی الضروره والجهته یا والجهته هی الدوام الذی یصدق مع الوجوب دال غلطه به والامکان الخاص لأن الممکن بالامکان الخاص قد یکون دائم الثبوت که حرکت القمر مثلا و که زرقت العین فلم تطابق الجهتو المادت هنا. مطالب این چند سطر عرض شده، حالا تطبیق بکنیم تا به اول بحث برسیم. مثال می زدیم برای اونجایی که جهت قضیه با ماده قضیه مطابق نباشه. یک مثال زدیم الانسان حیوانون بالامکان، یک مثال دیگر بود که الانسان کاتبون بالامکان العام مثلا که واقعش امکان خاصه، جهت با ماده قضیه مطابق نیست. این هم یک مثال هست که باز هم جهت با ماده درش مطابقت نداره. ماده واقعی ضرورته، ثبوت حیوان برای انسان ضرورت داره، ولی جهتی که در قضیه ذکر شده دوام هست. و هاکذا، یعنی باز هم جهت با ماده مطابق نیست. لو قلت، اگر شما بفرمایید الانسان حیوان دائما، چجور مطابق نیست؟ بیانش اینه فان الماده هی الضروره، نسبت واقعی اینه حیوانیت برای انسان ضرورت داره، ذاتیشه، انفکاکش محال هست، ولی والجهتو هی دوام، جهتی که در قضیه شما درک کردید و آوردید ضرورت نیست بلکه دوام هست. به دوام با ضرورت کلی فرق دارن، حالا در این درس انشاءالله روشن میشه. بل جهتو هی الدوام که الذی یصدق هم الوجوب، با ضرورت میسازه. وقتی ضروری و وجوب به هست دال اشتباهه، مع الوجوب هم با وجوب و ضرورت میسازد. خب هر چیزی که ضروری بود دائمی هم هست، هم با امکان خاص میسازد که چیزی ذاتاً ممکن باشد به امکان خاص ولی خارجاً دوام داشته باشه، ثبوت محمول برای موضوع، مثل حرکت برای فلک. به نظر به ذاتش ممکن است، به امکان ذاتی میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، ولی به نظر به خارج دائمی است. پس ماده واقعی امکان خاص است، جهتی که ما در قضیه آوردیم دوام هست، دائما گفتیم مطابق نیست. یصدق مع الوجوب در مثل الانسان حیوان دائما اینجوریه، و مع الامکان الخاص هم صدق میکند، اینجا میتونه چیزی ذاتا ممکن باشد ولی خارجا دائمی باشه. بیانش هم اینه، مع الوجوبش که روشنه در اون مثال، مع الامکانش اینه لأن الممکن به امکان خاص که ذاتا لا اقتضاست، سلب ضرورت است از هر دو جهت، قد یکون و دائم است، ثبوت گاهی در خارج ثبوتش دائمی است، ولو به حسب واقع ممکنه به امکان خاصه، نه جانب حرکت براش ضرورت دارد که سلبش محال باشد، نه جانب سلب ضرورت دارد که وجود محال باشد، هیچ کدوم ضرورت نداره، ولی در خارج این دوام داره، دائمی هست. فرق است بین دوام و بین ضرورت. ضرورت اونیست که انفکاکش اصلا محاله، عقلا ممکن نیست. دوام آن است که نه، عقلا قابل تفکیک هست، انفکاکش ممکنه ولی خارجاً واقع نشده، هیچ موقع فلک بدون حرکت نبوده، ولی عقل میتونه تصور بکند که فلک باشه ولی حرکت نداشته باشه، این میشه دوام. ممکنه به امکان خاص هم قد یکون و دائم از ثبوت که حرکت القمر مثلا، با اینکه ذاتن ممکنه ولی خارجن کل قمر متحرکن دائما، حرکت براش دائمیست. و مانند زرقت العین، کبودی چشم با اینکه عقلا قابل انفکاک هست که این چشم باشه و کبودی، حالا یا به معنای اعما بودن کوری هست، نابینایی ازش زائل بشه، یا به معنای کبود بودن هست که این حالت ازش زائل بشه و چشم هم همچنان سالم باشه. امکانش هست ولی خارجاً پیش نیامده. اون که ازرق بوده از اول تا آخر این چنین بوده. مثل زرقت العین هم همینطوره. فلم تطابق الجهتو المادته هنا، پس جهت قضیه که دائما هست با ماده واقعی که امکان خاص هست در این مورد مطابقت نکرده. جهت امرون، ماده امرون آخر. بنابراین این همش تتمه فرق دوم جهت با ماده بود که ماده واقعی عوض بشونی ثابته. جهت قضیه که ما ادراک کردیم ممکنه با اون ماده تطابق داشته باشه، ممکنه مطابق نباشه. ماده ضرورت باشد جهت دوام باشد، ماده ضرورت باشد جهت امکان باشد، با هم مطابق نیست. ثم ان القضیه التي يبين فيها کیفیت نسبه تسمى موجهه. ما اول بحث موجهات اونجا گفتیم هر قضیه ای که بیان شده باشد در اون قضیه کیفیت نسبت و رنگ نسبت، حالا ضرورت هرچه، وقتی به زبان آمد، به قلم آمد، بیان شد، بهش میگن قضیه موجهه، دارای جهت. به صیغه اسم المفعول نه موجهه، موجهه یعنی ذو جهت، جهت دار، جهت دار. و ما اهمل فیها، اون قضیه هم که اهمال شده، مسکوت گذاشته شده درش بیان کیفیت، تو سما قضیه مطلقه، یه اسمشه، اطلاق دارد، مقید به این قید نیست، مقید به جهت نیست. غیر موجه هم بهش میگن، جهت نداره. مهمل هم بهش میگن، چون این خصوصیت جهت داشتن درش اهمال شده، مسکوت گذاشته شده. و من ما یجب ان یعلم، جواب سوال چهارم، ملاک صدق و کذب قضیه موجهه. عرض کردیم گاهی ماده واقعی با جهتی که در کلام آمده 100% مطابقه. ال انسان حیوان به ضروره، ماده ضرورت، جهت هم همین، این قطعا صدق است. خبر یا قضیه وقتی صادق است که با واقع مطابق باشه. صدق هم معناش همینه، مطابقت با واقع، قطعا صدق. گاهی جهت با ماده واقعی مطابق نیست، اعم از اونه مثلا، یا اخص از اونه، ولی معزاله کلام کذبم نیست، بازم صدق. همین مثالایی که زدیم، جهت واقعی ضرورته. شما آمدید امکان عام رو ذکر کردید، امکان عام با ضرورت هم میسازد. جهت واقعی ضرورت است، شما آمدید دوام رو ذکر کردید، کل انسان حیوان دائما، خب پیداست وقتی ضروری بود دائما هم هست، وقتی نسبتی ضرورت داشت مادام از ذات حتما دوام هم داره. بازم با اینکه جهت با ماده فرق داره قضیه کذب نیست. خب هر چیز ضروریه بود دائما هم هست، یستقا که بگیم کل انسان حیوان به ضروره و کل انسان حیوان دائما، هر دو صدق. ولی تنها در یک صورت قضیه کاذب میشه، اون در جاییست که جهت با ماده متناقضان باشن. نکته مقابل، ماده واقعی امتناع است، جهتی که ما آوردیم امکان خاصه، با هم نمیسازن. ممتنع است یعنی امکان وجود نداره، ممکن است به امکان خاص یعنی امکان وجود داره، اینا متناقضه. ماده واقعی ضرورته، شما امکان خاص را آوردید، نمی سازن با هم، دروغه، در واقع ضرورت داره نه ممکنه به امکان خاص. ماده واقعی ضرورت است، شما آمدید امتناع رو ذکر کردید، به جای اینکه بگید کل انسان حیوان به ضروره، گفتید ال انسان مثلا حیوانون بل امتناع، یعنی ثبوت ممتنع هست. خب کذبه، واقع ضرورته، اونی که شما ادراک کردید جهت آوردید اون امتناع هست. تنها در این صور که جهت با اون ماده متناقض باشن، نکته مقابل هم باشن، البته مدرک شما و قضیه شما مطابق واقع دیگه نیست. مطابق واقعی که نبود میشه کذب. کذب هم عبارت هست از اینکه خبر با واقع مطابق نباشه، چیزی غیر از این نیست. مما یجب ان یعلم این است که از قلنا، وقتی ما گفتیم که جهت لا یجب ان تطابق الماده در درس قبل، فرق دوم همین بود، لازم نیست مطابق ماده باشد، فلا نعنی لازم نیست، اما اون طرف مناقض هم نباید باشه، اگر مناقض بود دیگه صادق نخواهد بود. فلان یعنی مقصودمون این نیست که یجوز و انتناقض اون جهت اون ماده را، متناقض هم میتونن باشن، متناقض باشن این علم نیست، ادراک نیست، کذب. بل یجب ان لا تناقضها، این مقدار مسلم است که ولو اعم و اخص باشن اشکال نداره، هر جا اخص بود اعمم هست، اما دیگه متباینین نباشن، متناقضین نباشن. یجب ان لا تناقض اون جهت اون ماده را، فلو کانت اون جهت مناقض با اون ماده، علاوه چین که لا تجتمع مع الماده، ماده ضرورت، جهت امتناع هست، ضرورت ایجاب کجا، امتناع وجود کجا، اصلا نکته مقابل هم. خودشون هم یه مثال میزنن، کما لو کانت، جواب لو هنوز نیامده، اون لو قبلی، کما لو کانت الماده هیل امتناع، مثلا ماده واقعی امتناع است، الانسان حجرون بل امتناع، و کانت الجهت و دوام از ثبوت، ولی جهتی که ما آوردیم گفتیم الانسان حجرون دائما، دروغه، انسان لیسه به حجر به ضروره، کجا حجرون دائما، یا جهتی که ما آوردیم امکان ثبوت هست، الانسان حجرون بل امکان، یعنی حجر نبودن برایش ضرورت نداره، ممکنه حجر هم باشه، ماده واقعی امتناع است، نبودن حجر ضروریه. حالا ما آمدیم در جهت گفتیم نه ضرورت نداره، میتونه حجر باشه، خب مطابق نیست. اگر چنین شد جواب اون لو قبلی فلو کانت فلان فان القضیه تکون کاذبه، این قضیه میشه دروغ. پس سه صورت داره، 100% مطابق باشد صدق، مخالف باشد ولی در حد تناقض نباشه صدقه، ضرور ماده ضرورت، جهت دوام هست، خب هر جا ضرورت بود دوام هم هست، ولی مخالف ظاهرن ولی تناقضی با هم ندار، مخالف باشد جهت با ماده و متناقضین هم باشن در تنها، در این صورت میشه کذب، ملاک صدق و کذب اینه. فیفهم منهاز و از این بیان ما مما یجب، در این 3-4 سطر یفهم ان من شروط صدق القضیه الموجهه این است که ان لا تکون جهت القضیه مناقضتا لماده واقعی قضیه، لازم نیست مطابق باشه ولی اون طرف مناقض هم نباید باشه، اگر بود قطعا صادق نیست بلکه کاذبه. انواع الموجهات، ملاحظه بفرمایید، بحثمون راجع به تقسیم قضیه حملیه بود به اعتبار جهت، اون چه تا به حال در دو درس قبل مطرح شد مقدماتی بود، معنی ماده، اقسام ماده، معنی جهت، فرقهای اینا با هم، ملاک صدق و کذب قضیه، تمام اینا مقدماتی بود تا ما با جهت و با ماده اجمالاً آشنا بشیم. از این مقدمات که بگذریم، قضیه حملیه به اعتبار جهت منقسم میشد به دو قسم که هر دو را موجهات بهشون میگوین، قضایای موجهه دارای جهت دو قسمه، قسم اول بسائط، موجهات بسیطه، قسم دوم هم مرکبات، موجهات مرکبه. منظور از موجهات بسیطه عبارت است از اون قضایای موجهه ای که ظاهر و باطنشون یک قضیه بیشتر نیست، بسیطن یعنی یک قضیه بیشتر نیست. تجزیه تحلیل هم بکنیم، اینها رو تیکه پاره هم بکنیم، ازش دو قضیه در نمیاد و دو نسبت استفاده نمیشه، الا ولابد یک قضیه است به دارای یک نسبته، منتها جهت نسبت هم آمده بیان شده، بیش از این نیست. اینا رو میگن بساط. بسیط هست یعنی یک قضیه و یک نسبت، بیشتر نیست. منظور از مرکبات اون قضایای موجهه‌ای هستن که با تجزیه و تحلیل به دو قضیه منحل می شون و دارای دو نسبت هستن. همیشه یکی نسبت ایجابی است، دیگری نسبت سلبی است. اگر قسمت اول موجبه باشد، قسمت بعدی حتما سالبه خواهد شد، و بالعکس قسمت اول سالبه باشد، بعدی حتما موجب است. اینا رو میگن مرکبات. مرکب از دو قضیه است و دو نسبت داره، منتها همیشه یک قضیه به صراحت میاد، موضوع محمول همه یه چیز داشت، قضیه دیگر با رمز بهش اشاره میشه، با رمز بهش اشاره میشد. حالا انشالله در درس بعدی به تفصیل این تیکه بیان میشه که اون جزء بعدی رمزش چیه، هر کجا حسابی داره تا برسیم. این اجمالا بیان معنی بساط و معنی مرکب. حالا بریم سراغ انواع و اقسام موجهات بسیطه در درس امروز و موجهات مرکبه در درس بعدی. اما موجهات بسیط، آقایون منطقیین بساط رو جور و جور و مختلف بیان کرده اند. هر کسی طبق رأی خودش، صلاح دید خودش، اهم قضایای بسیطه را برگزیده و مطرح کرده. اینجوریه، مثلا در شرح شمسیه هم متنش و هم شرحش بساط رو 6 تا ذکر کرده، 3 6 قضیه بیشتر نه، بقیه رو متعرض نشد با این که هست. در حاشیه ملا عبدالله 8 از بساط رو متعرض شده، ولی منحصر به اونها نیست، بیشتره. در کتاب‌های قدیمتر مثل اساس الاقتباس خواجه طوسی همه اقسام به تفصیل آمده، بساط خیلی زیاده. در شرح مطالع هم اقسام بساط به تفصیل آمده، حالا به گوشه‌های اشاره خواهد شد، ولی همه اقسام بیان نمیشه. مرحوم مظفر هم همه اقسام رو بیان نکردن، اهم بساط رو به نظر خودشون انتخاب کردن و اینجا بیان کردن، و اون 8 تاست. از حیث تعداد ایشون با حاشیه ملا عبدالله یکی هست، ولی از حیث موارد فرق دارن. 2 قضیه اونجا هست که اینجا نیست، و 2 اینجا هست که در حاشیه بیان نشده. در 2 مورد با هم فرق داره. حالا اجمالاً بساطی که اینجا مورد بیان و بحث هست 8 نوع. نوع اول قضیه موجهه ضروریه، جهت ضرورت. قضیه ضروریه در اصل 6 نوعه. ضروریه ازلیه داریم که مخصوص وجود خداوند و کمالات وجودی اوست، که حالا ضمن بحث این بیان میشه. ضروریه ذاتیه یا مطلقه داریم، این هم بیان میشه انشاءالله. مشروطه عامه داریم، این هم بیان میشه. نه هر سه ضروریه، علاوه بر اینها وقتیه مطلقه هم داریم، در حاشیه بیان شده، اینجا بیان نمیشه. یا اسم دیگرش هست ضروریه وقتیه معینه. و منتشره مطلقه هم داریم طبق تعبیر حاشیه، که اسمش هست ضروریه وقتیه غیر معینه. این 2 قسم در کتاب المنطق بیان نشد، در بخش ضروریه. قسم 6 هم دارد ضرورت به شرط محمول، که اون معونه زیاد داره، توضیح زیاد داره، دقیق هست. معمولا اونو منطقیه نمیارن، حالا در منطقهای مفصل مثل شرح مطالع، منظومه حاجی سبزواری، اساس الاقتباس، اینا بیان کردن، ولی در شرح شمسیه، در حاشیه، در المنطق، کتابای درسی معمولا به این دقایق اشاره نمی کنن، چون مافوق مستوای این کسانی است که در این حد این کتاب رو می خونن. حالا کسی که منظومه رو خونده باشد دیگه با اون تعبیرات هم آشناست. به هر حال ضرورت به شرط محمول هم هست. مجموع میشه 6 قسم. در این کتاب 3 قسمش بیان شده: ضروریه ازلیه، ضروریه ذاتیه، مشروطه عامه. بقیه رو من بیان نمی کنم. مایل بودید به حاشیه مراجعه بفرمایید، به کتابای دیگه پیدا بود. حالا همین اقسامی که از قسم اول از این اقسام 8 گانه عبارت است از ضروریه مطلقه یا ضروریه ذاتیه یا ضروریه، هر سه اسمان برای یه مسمی. ضروریه مطلقه عبارت است از اون قضیه موجهه ای که حکم شده باشد در آن به ضرورت نسبت محمول الی الموضوع مادام از ذات، یعنی مادامی که این ذات و این موضوع موجود هست، چه دارای این وصف باشه چه نباشه، دارای اون وصف باشد یا نباشد، اوصاف مطرحند، مادامی که خود این ذات موجود هست، این محمول برای این ذات ضرورت داره و سلبش و تفکیکش از این ذات محال و ممتنع هست، میشه ضروریه ذاتیه، ضروریه مطلقه. حکم شده به ضرورت نسبت محمول برای موجود. حالا گاهی این نسبت نسبت ایجابی است، ضرورت ضرورت ایجاب است، ثبوت ضرورت داره، مثل کل انسان حیوانون به ضروره، هر انسانی حیوان است به ضرورت ذاتیه. گاهی هم این جهت رو اول میارن، به ضرورت کل انسانن حیوان، اشتباه نشه، گاهی اول میارن، گاهی وسط میارن، گاهی آخر میارن، جای طبیعیش نیست که اول از همه باشه، به ضرورت کل انسان حیوان. ثبوت حیوانیت برای انسان ضرورت ذاتیه دارد، مادام الانسان و انسانن حیوانیت هم داره، حالا اوصاف ماشی باشد یا نباشد، عالم باشد یا نباشد، کاتب باشد یا نباشد، مادام الانسان و انسانن در هر حالی باشد و در هر وصفی باشد، فهو حیوان، این صفت برای او ضرورت داره و سلب حیوانیت از او ممتنع است. این ضرورت ایجاب. و یا این ضرورت ضرورت سلب باشه، سلبش ضروری باشد، که همون امتناع بهش میگیم، امتناع همون ضرورت سلبه، ثبوت محال است و سلب ضروریه. مثل این که میگیم لا شیء من الانسان به شجر به ضروره، همین به ضرورت لا شیء من الانسان به شجر، حتما چنین است که هیچ انسانی شجر نیست، سلب شجریت از انسان یا حجریت از انسان یا جمادیت از انسان، این سلب ضرورت داره. پس گاهی ضرورت ایجاب است، ایجاب ضرورت داره، گاهی ضرورت سلب، سلب ضرورت داره، هر دو قسم قضیه ضروری است. مادام الانسان انسانن محال است حجر باشه، شجر باشه، جماد باشد، مگر انسان نباشه، خاک بشه جماد هم میشه، ولی مادام انسانن جماد نیست. این مال ضروریه مطلقه یا ضروریه ذاتیه، گاهی ضرورت ایجابی است، گاهی سلبی، برای هر دو مثال زن. وجه تسمیه، چرا بهش میگن ضروریه؟ روشنه، برای این که دارای جهت ضرورت، نسبت مکیف به این کیفیت ضرورت، واقعش هم همین است، ظاهرش هم در قضیه همین، اونتا واقع رو ماده رو میگن وجوب، به قضیه که میاد جهت که میشه بهش میگن ضرورت. ضرورت و وجوب یکی هستن، عبارتون اخران، ضرورت ایجاب همون وجوب است، ضرورت سلب هم همون امتناع هست، اینا یکی. درس قبلم تو اون تنبیهون ایشون بیان کرده بود، 2 درس بشه. ضروریه بهش میگن چون این کیفیت ضرورت رو داره، این جهت رو داره. ذاتیه چرا بهش میگن؟ برای اینکه این ضرورت محمول برای موضوع مادام از ذات است، مادامی که این ذات موضوع باشد، این محمول برای او ضرورت داره، اما ایجابش و اما سلبش. لذا میشه ذاتیه، مادام الذات در مقابل بقیه که مادام الوصفن چیان، اونایی که بعدن میاد مطلقا بهش میگوین، چون این ضرورت مقیده به شرطی نیست، شرط خاصی نداره، مقیده به قید و وقت خاصی هم نیست که در این آن باشه، با وجود این وصف باشه، نه، هر آنی هر وصفی فرق نداره، مادام الذات این صفت برای او ثابته، میشد مطلقه، غیر مقید به شرط ولا وقت. گایم بهش تنها ضروریه میگن. پس سه تا اسم پیدا کرد: ضروریه، ضروریه ذاتیه و ضروریه مطلقه. تعریفش بیان شد، دو مثالش بیان شد، وجه تسمیهش هم بیان شد. در کنار ضروریه ذاتیه و مطلقه، یک قسم دیگری از ضرورت مطرح است که معمولا مناطق این رو بحث نمی کنن، در کتابای کلامی و فلسفی بحث میشه، تو مناطق خیلی رایج نیست، اون همونیست که از خارج اشاره کردیم، ضرورت ازلیه، قضیه ضروریه ازلیه. ضروریه ازلیه عبارت هست از اون قضیه ای که ثبوت محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد، به ضرورت الازلیه، به ضرورت صرفه، به ضرورت المحزه، یعنی هیچ قیدی نداره، نه مقید است به قید مادام الوصف نیست، نه مقید است به قید مادام الوقت نیست، نه مقید است به قید مادام الذات، مادام بر نمی داره، اون ازلی است، از بی نهایت بوده ابدی هم از مادامه در اونجا راه نداره، محدود که نیست. لذا حتی قید مادام از ذات هم که در ضروریه ذاتیه بود، در ازلیه نیست، حکم شده به ضرورت محضه و صرفه، مجرد ضرورت این محمول برای اون موضوع. باز اهم از این که ضرورت ضرورت ایجابی باشد، مثل الله تعالی موجودون به ضرورت الازلیه، و الله تعالی عالمون، قادرون، حیون، مریدون، امثال و ذالک به ضرورت الازلیه، ضرورت ایجاب. و یا ضرورت ضرورت سلب باشد، الله تعالی لیس به عاجز به ضرورت الازلیه، سلب عجز از خداوند ضرورت ازلی دارد، یعنی از ازل که بوده قادر بوده عاجز، لیس به میت و جماد به ضرورت الازلیه، حی است، لیس به جاهل به ضرورت الازلیه و امثال و ذالک، لیس به مقهور و مجبور در مقابل مرید مختار به ضرورت الازلیه. این هم قضیه ضروریه ازلیه است که فقط در محدوده وجود حق و صفات کمالیه و جلالیه و جمالیه حق این قضیه متصور هست، در محدوده ممکنات ضرورت ازلیه مطرح نیست، ممکنات که ازلی نیستن، ابدی هستن ولی ازلی نیستن. خب اینم یک نوع ضرورت که حالا بحث مطرح نیست. ضرورت ازلیه با ضرورت ذاتیه قسیمن مباین هستن، هیچ ضرورت ذاتیه ضرورت ازلیه نیست و هیچ ضرورت ازلیه هم ضرورت ذاتیه، اینا متباین هستن. نسبتها رو هم قدم به قدم بیان میکنیم، دقت داشته باشین، بعدن هم تو تمرینات این بیانات به دردتون میخوره. این یک قسم ضرورت ذاتیه و یلحق بهی این که علاهده حساب نکرده، این یک نوع ضرورت. قسم دوم از قضایای موجهه بسیطه مشروطه عامه بهش میگوین، اون عبارت هست از قضیه موجههی که حکم شده باشد به ضرورت، حکم شده باشد در اون به ضرورت نسبت محمول الی موضوع، اما نه مادام الذات بلکه مادام الوصف، مادامی که این ذات واجد این وصف عنوانی است و متصف به این صفت عرضی است، متصف به این صفت، این وصف عنوانی براش ثابته، همین که ایستاد دیگه ماشینی، ذات هست، همون انسانه، همون فرسه، همون بقره، ذات هست، ولی این وصف ماشی بودن که ازش گرفته شد دیگه حرکت برای او ضروری نیست، نمیتونیم بگیم متحرکن به ضروره، ممکنه در جا بزنه مثل اون سربازها همجور که استاده هی در جا میزنه، ممکنم هست نشسته باشه، ممکنم هست راست وایستاده باشه. بالاخره متحرک مادام ماشین حرکت برای او ضرورت داره، ثبوتش ضروری است. همین که ماشی نبود ذات هست، ولی این محمول دیگه برایش ضرورت. پس این ضرورت مادام الوصف نه مادام ذات. و ممکنم هست این ضرورت ضرورت سلبی باشه، سلب ضرورت دارد مادام الوصف. در همین مثال الماشی لیس به ساکن به ضروره مادام ماشیان، ماشی مادامی که در حال مشی است سکون ازش سلب میشه، ضرورت سلب داره، سلبش از ماشی ضروری است، حتما ساکن نیست و الا ماشی نبود، این سلبش ضرورت داره. اینا مثال برای سالبه. هر دو مادام الوصفن، تا مادامی است که این وصف ماشی رو داره متحرکن به ضروره، لیس به ماش لیس به ساکنن به ضروره. اما این وصف ماشی بودن رو که از دست داد، ذات هست ولی ساکنون نه لیس به ساکن، لیس به متحرکن نه متحرکن، دیگه حرکت ضرورت نداره، سکون هم امتناع نداره، هر کدومش ممکن، مشروطه عام. چرا بهش میگن مشروطه؟ چون ضرورت در این قضیه شرط شده، مشروط شده به این که مادامی که این وصف رو دارد این حکم ضروری است، این معمول ضرورت داره، مادامیه مشروط به این وصف بهش میگن مشروطه. چرا بهش میگن عامه؟ عامه میگن در مقابل مشروطه خاصه، این عام از اونه. البته مشروطه خاصه یک نوع از انواع قضیه مرکبه است که در درس بعد باید بیان بشه، این عامه بودنش در مقابل اونه. خب نسبت ها رو حساب بکنیم، نسبت ضروریه مطلقه با مشروطه عامه چه نسبتی است؟ نسبت عام و خاص مطلقه، ضروریه مطلقه اخص است وقتی ضرورت مادام ذات بود، الا ولابد مادام الوصف هم هست دیگه، این ذات اوصافی داره در هر لحظه وصفی دارد، مادام ذات که حیوان بود، مادام الوصف هم که داره ماشی هست بازم حیوانه. هر کجا ضرورت مادام از ذات باشه، ضرورت مادام الوصف هم هست. اما ولا عکسه، ممکن است یک جایی ضرورت مادام الوصف باشه ولی مادام از ذات نباشه. مثل همین متحرک بودن ضرورت داره برای انسان، مادامی که ماشیست، همین که ماشی نبود ذات هست ولی متحرک نیست. پس ضرورت ذاتی اخص مطلق هر جا اون باشه این هست، مشروطه عامه، و مشروطه عامه اهم مطلق ممکنه این باشد مادام الوصف ولی مادام الذات نباشه. این دو قضیه. سوم قضیه دائمه مطلقه، از اقسام بساید دائمه مطلقه. دائمه مطلقه اون قضیه موجهه است که حکم شده باشد در آن به دوام نسبت محمول برای موضوع مادام الذات، نه ضرورت دوام. و فرق بین ضرورت و دوام که مکرر اشاره شد، ضرورت به معنا استحالت الانفکاک، عقلا انفکاک محمول از این موضوع مادام از ذات مستحیل باشه، این میشه ضروری واجب حتمی. ولی دوام به معنای این است که در خارج این محمول از اون موضوع منفک نشده، همیشه براش بوده، ولی عقلا انفکاکش ممکنه، مستحیل و ممتنع نیست، عقلا قابل تفکیک هست ولی خارجا البته منفک نشده. عقلا ممکنه حبشی باشد ولی اسود نباشه، ولی خارجا مثلا هر موقع بوده حبشی بوده اسودم بوده. عقلا ممکنه افلاک باشن ولی حرکت نداشته باشن، ولی خارجن از اون لحظه ای که افلاک به وجود آمده تا به امروز و الی زمانی که باشن البته متحرک هم هستن. این میشه دوام، ضرورت استحالت الانفکاک، و دوام عدم الانفکاک، منفک نشده خارجن ولی مستحیل نیست، عقلا ممکن میشه دائمه. حکم شده باشد به دوام نسبت محمول الی الموضوع مادام الذات، یعنی مادامی که این ذات باشه این محمول برای این ذات دائمی است، یا دوام ایجاب دارد ثبوتش دائمی است، مثل کل فلکن متحرکن دائما، کل حبشیین اسود دائما مثلا، یا اینه ایجابش دائمی است و یا سلبش دائمی است، موجبه داره سالبه. لا شیء من الفلکه به ساکنن دائما، یا به دوامه لا شیء من الفلک به ساکن، دوام سلب دارد سکون از فلک دائما در خارج مسلوبه و حرکت برای او دائما در خارج ثابت هست، این هم موجبه و سالبه دائمه مطلق. چرا بهش دائمه میگن؟ چون دارای این جهت دوام هست، علی دوام چنین. چرا بهش مطلقه میگوین یا ذاتیه؟ برای اینکه مطلقه میگن چون مقید به شرط خاصی نیست، این دوام مادام از ذات نه مادام الوصف، در مقابل عرفیه عامه که قسم چهارمه اون مقیده، این میشه مطلقه. ذاتیه هم میگوین چون دوام مادام از ذات هست، تا این ذات باشد این محمول براش دائما یا ثابته یا دائما ازش سلب میشه، میشه قضیه دائمه، دائمه ذاتیه یا مطلقه، دائما بهش میگن، مثل ضروریه که سه تا اسم داشت. اینم نسبت این رو با اون دوتای قبلی حساب بکنید، دائمه مطلقه با ضروریه مطلقه چه نسبتی دارن؟ عام و خاص مطلقن. هر جا ضروریه ذاتیه باشد، یک محمول برای یک موضوع مادام از ذات ضرورت داشته باشد، حتما دائمه ذاتیه هم هست دیگه، مادام از ذات دوام هم داره. وقتی ضرورت داشت یعنی تا ذات هست، این ازش جدا نمیشه، امکان نداره جدا بشه، اگر عقلا ممکن نیست پس خارجن هم حتما جدا نشده ثابته. پس هر جا ضرورت ذاتیه باشد دوام ذاتی هم هست، ولی ولا عکسه، ممکن است در یک مورد دوام ذات باشد ولی ضرورت ذاتیه نباشد، مثل همین مواردی که گفتیم، اسودیت برای حبشی، حرکت برای فلک، دوام داره ذاتن خارجن ولی عقلا ضرورت نداره، امکان این معنا هست که ازش جدا بشه، فلک باشد ولی متحرک نباشه، حبشی باشد ولی اسود نباشد و قص علی هازا. پس این دائمه مطلقه از اون ضروریه مطلقه شد اهم عام و خاص مطلق. دائمه مطلقه رو با اون مشروطه عامه حساب بکنیم، اون ضرورت مادام الوصف بود، این دوام مادام از ذاته، اینا چه نسبتی دارن؟ اینا عامین من وجهن، عامین من وجه. در مورد ضرورت ذاتیه هر دو جمعن، وقتی یک محمول برای یک موضوع ضرورت ذاتیه داشت مادام از ذات، دوام ذاتی هم دارد به طریق اولا، ضرورت مادام الوصف هم دارد به طریق اولا، چون مادام از ذات اینه، هر وصفی که بیاد این ضرورت همراهش هست، هم دوام درش هست هم ضرورت، همه با هم جمعن. اما ممکن است در موردی ضرورت مادام الوصف باشه ولی دوام مادام از ذات نباشه، مثل همون حرکت برای ماشی ضرورت داره مادام ماشیان، ولی دائمیست در خارج مادام از ذات ابدا، یک ساعت ماشیست یک ساعت ماشی نیست، پس دوام نداره. ممکنم هست یه چیزی دوام مادام از ذات داشته باشه ولی ضرورت مادام الوصف هم نداشته باشه، هرگز ضروری نباشه، مثل همین حرکت برای فلک دوام به ذات مادام از ذات داره ولی هیچ موقع برایش ضروری نیست، حتی یک لحظه، ضرورت مادام از ذات هم نداره، مادام الوصف هم نداره. پس اینا شدن عامین من وجه، یه ماده اجتماع، دو تا ماده افتراق پیدا کردن، این ست. قسم چهارم از بساط عرفیه عامه است، عرفیه عامه عبارت است از اون قضیه موجهه‌ای که حکم شده باشد در آن به دوام نسبت محمول به سوی موضوع مادام الوصف، دائمه مطلق مادام از ذات بود، این مادام الوصف، دوام مادام الوصف، مادامی که این صفت برای این ذات ثابت است این محمول هم براش دوام داره دائمی است. همین که صفت رو از دست داد دیگه دوامی در کار نیست. باز مساویز که دوام ایجاب باشد، مثل کل کاتبن متحرک الاسابه، به دوام مادام کاتبن انگشتانش حرکت میکنه دوام داره، ولی همین که کاتب نبود نه، تحرک اعصابه ممکنه باشه ممکنه نباشه، دائمی نیست. دوام مادام الوصف داره، دوام ایجاب ثبوتش دائمی است مادام الوصف، و ممکن است دوام سلب باشه، سلبش این چنین باشد، لا شیء من الکاتب ساکن الاعصابه، به دوام مادام کاتبن، هیچ کاتبی مادامی که کاتب هست ساکن الاعصاب نیست. سلب سکون اعصاب از کاتب دائمی است مادامی که کاتب باشه، همین که کاتب نبود ممکنه سکون اعصاب باشد، ممکنه الکی انگشتانش اینجوری حرکت بده، مثلا موسیقیدان موسیقی زن عادت کرده، قاری هست عادت کرده با این سبک آهنگ قرائت شو درست میکند، ولی بالاخره کاتب که نبود این دائمی براش نیست، دوام مادام الوصف نداره، سلبش اینجوریه، دوام سلب. خب اینم عرفیه عامه. چرا بهش میگن عرفیه؟ چون عرف از این قضیه اندل اطلاق همینو میفهمه. هیچی هم نگیم، بگیم که الکاتب متحرک الاعصابه، به دوامش هم نیاریم مادامش هم نیاریم، عرف میگه این متحرک الاعصابه بودن همیشگی نیست، مادامیست که کاتب باشه، لذا میگن عرفیه. لان العرف یفهم از این کلام همین معنا را، بدون اینکه جهت ذکر بشه، قیدی ذکر بشه. عامه بهش میگن در مقابل عرفیه خاصه، که اون جزء مرکبات و سیعتی، این از اون عام است، میشه عرفیه عام. نسبت ها رو حساب بکنیم، عرفیه عامه با ضروریه مطلقه چه نسبتی دارن؟ اول از دائمه حساب بکنیم، با دائمه مطلقه چه نسبتی دارن؟ عام مطلقه. هر جا دوام مادام ذات بود، دوام مادام الوصف هم هست، بلا عکسه، یه جا ممکنه دوام مادام الوصف باشه ولی دوام مادام ذات نباشه. پس این عرفیه عامه از دائمه مطلقه عام. بریم جلوتر، و دائمه مطلقه از ضروریه مطلقه عام بود. قیاس درست بکنید، عرفیه عامه از دائمه مطلقه اعم است، صغرا، و دائمه مطلقه از ضروریه مطلقه اعم بود، این کبرا. پس عرفیه عامه اعم ضروریه مطلقه است، و اون قیاس مساوات که قبلا میگفتیم، و اعم الاعمه اعم، پس عرفیه عامه از ضروریه مطلقه هم میشه اعم. معلومه هر جا ضرورت مادام از ذات بود، الا ولابد دوام مادام از ذات هم هست، به طریق اولا دوام مادام الوصف هم هست. این از اون دوتا اعمه، ولی با مشروطه عامه، ضرورت مادام الوصف چنان که دائمه مطلقه با او عامین من وجه بودن، عرفیه عامه هم با او عام خاص من وجه هست، ماده اجتماعشون در ضروریه مطلقه، ضرورت مادام از ذات بود، ضرورت مادام الوصف هم هست، دوام مادام الوصف هم هست. ماده افتراق اونجایی که ضرورت مادام الوصف باشه ولی دوام مادام الوصف نباشه. این حالا مثلا صفت ها فرق بکنه، اون بنابر یک صفتی دائمی است، این بنابر صفت دیگر. اگر صفت ها یکی باشه، موضوع محمول ها یکی باشد، هر جا ضرورت مادام الوصف بود، البته دوام مادام الوصف هم هست. اما اگر اینجا حرکت است، حرکت اعصابه است و کاتب، اونجا شیء دیگری است، موضوع محمول دیگری است، ممکنه دوام مادام الوصف داشته باشد ولی ضرورت مادام الوصف اونجا درش نیست. اینم از این. یه جا هر جایی که ضروریه مشروطه عامه باشد، ضرورت مادام الوصف باشه، در همون قضیه دوام مادام الوصف هم هست، ولی قضایا که فرق میکنن، ممکنه دوام باشه و ضرورت نباشه. اینجا رو ظاهرا داریم قاطی میکنیم، وقتم داره میگذره، تطبیق بکنم بقیهش رو فردا انشالله. این تیکه رو داشته باشید. انواع الموجهات تنقسم الموجهات و الى بسیطه و مرکبه، منقسم میشد به بسیطه و مرکبه دو قسم، بل مرکبه منحلت اون قضیه موجهه است که منحل میشه با تجزیه تحلیل الی قضیتین. هر دو قضیه به صراحت نیامده، یکیش آمده دیگرش هم رمزیز، ولی اونو که باز میکنیم میشه دو قضیه، منحل میشد به دو قضیه موجهه بسیطه که همیشه احد القضیتین موجبه است و دیگری سالبه. جز اول مرکبه موجبه باشد، جز ثانی سالبه، جز اول سالبه باشد، جز ثانی میشه موجبه. ولذا سمیت مرکبتن، چون منحل میشه به دو قضیه و دارای دو نسبته. سیعتی بیانها در درس بعد انشاءالله میاد. اما البسیطه فخلاف المرکبه، نکته مقابلشه. یعنی چه؟ و هیه و اون بسیطه لا تنحل و الا اکثر من قضیت واحده، هرچم بازش بکنید بیش از یک قضیه نیست، فقط جهتش هم آمده، کار اضافی نکردیم، یک قضیه است، یه نسبت هم بیشتر. اون یک قضیه هم یا موجبه است فقط یا سالبه است فقط. اما اقسام البسیطه که اشاره شد مختلف بیان شده، و اهم البسائط به نظر مرحوم مظفر سمانن، هشت بسیطه است. و ان کانت اون بسائط تبلغ اکثر من ذلک، وقتیه مطلقه هم داریم به قول حاشیه، ضروریه وقتیه معینه به قول مرحوم حاجی در منظومه، منتشره مطلقه داریم به قول حاشیه، ضروریه وقتیه غیر معینه داریم به قول حاجی، ضرورت به شرط محمول هم داریم، اونا رو ایشون بیان نکرد. و این کانت تبلغ اکثر من ذلک، بیش از این هاست، ولی اهمش به نظر ما اینان. هر کدوم از این هشتا موجبه دارن و سالبه دارن. یک، از ضروریت ذاتیه یا از ضروریت المطلقه یا از ضروریه، سه تا اسم داره. و یعنون بها، منطقیین قصد میکنن به این ضروریه ما دلت اون قضیه موجهه را که دلالت کند بر ضرورت ثبوت محمول برای ذات موضوع، ما دام از ذات این محمول را دارد در موجبه، یا ضرورت سلب محمول از اون ذات ما دامی که ذات موجود هست در سالبه، ضروریه سالبه. اون هم من دون قیدن، مقید به وقت خاصی نیست، فخرج وقتیه مطلقه، منتشره مطلقه، اونام ضرورین ولی وقت خاص دارن که اینجا بیان نشد. ولا شرطن، مشروط به شرط خاصی هم نیست، فخرج مشروطه عامه که اون مشروط به وصف عنوانیست، این هیچ کدوم رو نده، فقط مقید به مادام از ذاته، این قید درش هست. فتکون ماده این ضروریه و جهت این ضروریه الوجوب، یعنی ضرورت ایجاب در موجبه، مثالش الان میاد، ولی امتناع یعنی ضرورت سلب در سالبه، مانند این مثال الانسان و حیوانون به ضروره، یعنی مادامی که این ذات و این انسان موجود است حیوانیت هم براش هست. از شجره، مثال برای سالبه، از شجره لیس متنفسن به ضروره، البته اینجا موجبه دیگه استعمال نداره که بگیم از شجره متنفسون بالامتناع، میشه گفت ولی استعمال نداره، معمولا اینجا سالبه میارن و به ضروره، ضرورت سلب همون امتناع وجود هست. یکی از شجر و لیس متنفسن، شجر که حیوان نیست که تنفس داشته باشه، متنفس نیست، به ضروره سلب تنفس ضرورت داره، مادام شجر شجرن، مادامی که اون ذات اون ذاته. و این در مناطق ضروریه دیگری هم هست که تسمى از ضروریه تل ازلیه، و هیه ضروریه ازلیه اون قضیه است که حکم در آن به ضرورت صرفه و المحزه، مجرد ضرورت، صرف ضرورت، هیچ قید و شرطی درش نیست، نه مشروط به شرطی است، نه مقید به وقتی است، نه حتی مقید به قید مادام از ذات، اینا هیچ کدوم در اونجا نیست. ضرورت صرفه و محزه بدون قیدی در اون ضروریه، در اون ضرورت، حتی قید مادام ذات الموضوع که در ضروریه ذاتیه بود، در ازلیه اینم نیست، مادام ذات نداره، این مال محدود که نیست، نامحدوده، ازلیست. بهیه به این ضروریه ازلیه فقط قضیهش منعقد میشه، درست میشه در وجود الله تعالی، موجودون به ضرورت الازلیه و در صفات کمالیهش، به جلالیه و جمالیهش، مثل الله موجودون به ضرورت الازلی، یعنی وجود از ازل برای او ضرورت داره، از بی نهایت بوده. الله حیون، عالمون، قادرون، مریدون، امثال و ذالک به ضرورت ازلیه، این مال موجبه ها سالبه هاشم. الله تعالی لیس به معدوم به ضرورت الازلیه، لیس به عاجز، لیس به جاهل، لیس به جماد به ضرورت الازلیه. این یک قسم. دوم از اقسام هشتگانه المشروطة العامة و هی از قسم قضیه ضروریه است، ولی با این فرق اینجا نسبت معمول ضرورته، نه دوام، نه امکان، نه فعلیت، بلکه نه ضرورت این مشروطه عامه، ضرورتش شرط داره، مادام از ذات نیست، مادام الوصفه. مشروط است به بقای عنوان موضوع، وصف عنوانیش ثابتا لذات الموضوع. مادامی که این وصف برای این ذات هست، این محمول ضروریه. این وصف رو نداشت خود ذات هم باشه، نه ممکنه ضرورت نداشته باشه. مانند الماشی متحرکن به ضروره، موجود ماشی و رونده به ضروره حرکت داره، حرکت برایش ضروری است، ولی مادامی که بر این صفت ماشی باشد، اگر بر این صفت نبود ذات ماشی است ولی متحرک نیست، حرکت برایش ضرورت نداره. این برای موجبش، ما برای سالبش هم بفرمایید الماشی لیس به ساکن به ضروره مادام الهاز صفه ماشی بود. این مال وصف. اما ذات موضوع بدون قید این عنوان ماشی بودن فلا یجب و ضرورت نداره برای او تحرک. ممکنه متحرک باشه، ممکنه متحرک نباشه. ماشی که بود چنین است. خب بچه تسمیه ها رو گفتیم. چرا میگن مشروطه؟ چون مشروط به این وصف عنوانی است ضرورت. چرا بهش میگن عامه؟ چون از مشروطه خاصه که بعدن میاد عامه، اون از مرکبات است، این از بساطه. بچه تسمیه رو گفتیم، نسبت این با اون اولی هم حساب شد که عام خاص مطلقاً، ضروریه ذاتی اخص مطلق است، مشروطه عامه عامه مطلق. قسم سوم الدائمه المطلقه و هی قضیه موجهه است که دلت علی دوام نه ضرورت، دائمی بودن و همیشگی بودن ثبوت معمول در خارج برای ذات موضوع در موجبه، همیشه ثابته، ولو عقلا ممکنه، قابل انفکاکه، انفکاکش مستحیل نیست، ولی خارجا منفک نشده. یا سلب این معمول از اون موضوع در قضیه سالبه، مادام الموضوع به ذاتهی موجودن، نه به وصفه، مادامی که موضوع به ذاتش موجود باشه، دارای وصف خاص باشد یا نباشه. سوان کان این ثبوت یا این سلب ضروری گل این موضوع، این که دائمی هست، همیشگی هست، ممکنه ضروری باشه یا ضروری نباشد، همین اهم از اونه. هر جا ضروریه بود دائمه هست، ولی هر جا دائمه بود ضروریه نیست. مثل کل فلکن متحرکن دائما، ولی ضرورت هم نداره. سالبش لا شیء من الفلک به ساکنن دائما، لا زال، لا و زال معنای اثباتی دارد، پیوسته الحبشی یا اسود دوام داره، این همون لازاله، این مادام، همیشه اینجین است. سلبش هم میشد لیس، اینجوری که حبشی اسود باشد دائما، اینجوری لیس الحبشی. سالبش این دائمه است، موجبه لیس الحبشی به غیر اسود، به ابیض دائما، اینجوری دائما ابیض نیست، یعنی سلب کردیم ابیضیت رو به دوام، در خارج هیچ موقع ابیض نیست، لیس الحبشی به ابیض دائما، این میشه سالبه. فانه لا یمتنه، در هر دو مثال ممتنه نیست، ان یزول، زائل بشه عقلا، سواد الحبشی باشد ولی تبدیل به سفید بشه، ابیض بشه، به معجزه، به هر وسیله علمی، معالجه، هرچ. و حرکت الفلک لف و نشر مشوش شد، اول مثال میزدن فلک رو، بعد حبشی رو، حالا در توضیح به عکس. لا یمتنع ان یزول ولکن لم یقع، هیچ موقع در خارج واقع نشده این زوال و این انفکاک، میشه دائمه مطلقه که از ضروریه ذاتی عام است و از مشروطه عامم، عام خاص مطلق، عام خاص من وجه شدن، محاسبه شد. وجه تسمیه ها هم گفتیم. چهارم العرفیت العامه و هیه من قسم دائمه است، بازم نسبت دوامه، نه ضرورت، نه فعلیت، نه امکان، ولیکن نه دوام در این قسم چهارم عرفیه عامه یک شرط داره، مطلق نیست، مادام از ذات نیست، مشروطون به بقای عنوان موضوع، این وصف عنوانی باقی باشد ثابتن لذات، مادامی که این وصف برای این ذات هست این صفت دوام داره، این وصف که ازش گرفته شد دیگه دوام نداره. فهیه عرفیه عامه تشبه و از این جهت مشروطه عامه را من ناحیه مشترط بودن جهت این عرفیه به بقای وصف عنوانی موضوع، منتها اونجا ضرورت بود اینجا دوام، از هر دو مشروطن. مثل کل کاتبن متحرک الاصابع دائما ولی مادام کاتبن سالبش لا شیء من الکاتب به ساکن الاصابع دائما مادام کاتبن فتحرک الاصابع لیس دائما مادام الزاد، ممکنه زاد باشد انگشتانش متحرک نباشه خابیده مثلا، این چنین نیست، ولکنه دائمون تحرک اصابه مادامی که عنوان کاتبیت ثابت هست برای ذات کاتب که زید از امر است، از زید زید یا امر مادام کاتبن متحرک الاصابه هم هستن ولی مادام ذات نه. نسبتش رو هم اشاره کردیم ولی تردید برای خود من پیش آمد، فردا انشالله وقتم تمامه نسبت این رو با بقیه فردا میگیم، یعنی با خصوص مشروطه عامه، چون با اون دوتای دیگه وضعش روشنه، با مشروطه عامه رو تا برسیم.